بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و انتهی به نیتی الى احسن نیات. این جمله نورانی از دعای مکارم الاخلاق اشاره به این است که مردم در انجام عمل خوب و خیر و نیکو چند دسته هستند. یک دسته عمل خیر رو انجام می دهند، عمل خوب رو انجام می دهند، ولی با نیت بد، مثل اینکه نماز می خونه ریاءً، انفاق می کنه ریاءً، درس می دهد یا درس می خواند برای شهرت با انگیزه غیر الهی، که این حسن فاعلی ندارد ولی کن حسن فعلی دارد. فعل خوبه ولی فاعل خوب نیست. دسته دوم کسانی هستند که کار خوب رو با نیت خوب انجام می دهند. اینها، این دسته حسن نیت دارند در انجام کار نیک، هم حسن فعلی هست هم حسن فاعلی. دسته سوم کسانی هستند که کار خوب رو با نیت خوبتر انجام می دهند، که از خدا طلب می کند و انتهی به نیتی الی احسن نیات، خدایا کاری کن به من توفیق بده که نیتم نیت خوبتر باشه، به نیت خوب اکتفا نکنم. که در روایات نیت خوب زمینه ساز رسیدن به هدف معرفی شده است. جمیل النیه از امیر مؤمنان علی علیه السلام است. جمیل النیه سبب و بلوغ الامنیه، نیت زیبا سبب می شود که انسان به آرزوهاش برسه. یا در روایت دیگری می فرماید عود نفسک حسن النیه و جمیل المقصد تدرک فی مباقی که النجاح، عادت بده خودت رو به این که نیتت خوب باشه در کارها، نیت بد نداشته باشی. اگر چنین شد حسن النیه و جمیل المقصد، یعنی مقصدت اون هدف نهاییت از کار زیبا باشه، اگه همچین نیتی رو داشتی تدرک فی مباقی، در اهدافت موفق میشی. نجاح یعنی موفقیت، در اهدافت به موفقیت میرسی. حالا نیت خوب چیه؟ از نظر اسلام نیت خوب عبارت از اخلاص. اگر انسان در کارهاش اخلاص نداشته باشه، این در واقع اون نیت خوب رو نداره. الاخلاص و ملاک العباده، اخلاص ملاک عبادت هست، یعنی میزان و معیار برای پذیرفته شدن عمل خوب و عبادت و بندگی خدا این است که انسان انگیزش انگیزه الهی باشد و غیر خدا رو در کار خودش شریک قرار ندهد. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. عمل صالح، عمل خوب آن است که شرک توش نباشه، نه شرک خفی و نه شرک جلی. حالا نیت خوبتر چیه؟ انشاءالله در جلسه بعد خدا انشاءالله به ما کمک کند که بتوانیم نیتمون نه تنها خوب باشه بلکه در همه کارها نیتمون نیت خوبتر باشه. صلواتی خط بفرمایید. بحث در خمس هدیه و میراث بود. فرق هدیه و میراث رو عرض کردیم. این است که هدیه نیاز به قبول داره، تا شما قبول نکردی این ملک شما نمی شود، ولی میراث نیاز به قبول ندارد. این ملک ملک چیه؟ قهری هست. خب فرمایش آیت الله بروجردی رو نقل کردیم در روزهای گذشته که ایشون معتقد بودند که هدیه و میراث خمس ندارد. ایشون گفتن روایات به گونه این نیست که ما بتوانیم مطمئن بشویم، از اصل براءت میتوانیم خارج بشیم. اصل عدم وجوب خمس در میراث و در هدیه است و روایات نمیتواند، این روایاتی که داریم قدرت این که اثبات کند هدیه و میراث خمس دارد ندارن، این چنین قدرتی رو ندارن. بعدش فرمایش آیت الله خویی رو نقل کردیم که ایشون فرمودن که ما سه تا روایت داریم که معتبر هست از نظر سند و از نظر دلالتش هم به نظر ایشون تام است، که با همین سه دلیل ما میتوانیم اثبات کنیم خمس و هدیه و میراث هم خمس داره. و گفتن مشهورم هر چی میخواد بگه بگه، میخواد مشهور قائل باشد به خمس هدیه و میراث و میخواد قائل نباشه. اون چه برای ما ملاک هست نظر مشهور نیست، از نظر امام معصوم هست که سه روایت معتبر داریم. حالا یکی چون بحث مهمی هست ما یه مقدار بیشتر معطل میشیم در اینجا. فرمایشات محقق رو، محقق داماد رو هم اینجا امروز مطرح میکنیم ببینیم ایشون چه میفرمایند. ایشون بعد از نقل اقوال فقهای گذشته میفرمایند که غرض ما از نقل این اقوال این پیش درآمد تمسک به روایات هست، چون ایشون هم قائل هستش که هدیه خمس داره. ایشون میفرمایند غرض ما از این که نقل کردیم این اقوال فقها رو دو چیز است. مطلب اول این است که میخوایم این روشن بشود که ما اجماع یا شهرتی نداریم که خمس ندارد هدیه و میراث. بر عدم وجوب خمس در هدیه و میراث نه اجماعی وجود دارد نه شهرتی. و اونها که ادعای شهرت کردن، ها آقای خویی به تردید برگزار کردن، گفتن چه شهرت باشه نباشه برای ما فرقی نداره. ایشون چون به شهرت آیت الله داماد اعتنایی داره، شهرت خصوصا شهرت قدمایی، بله بله اینا از شایده آقای بروجردی هست. ایشون میفرمایند که ما اصلا اجماع یا شهرتی نداریم بر این معنا. این آقایونی که ادعای شهرت کردن مثل علامه، مثل علامه حلی، به نظر آقای داماد اشتباه کردن. میفرمایند چون قدما متعرض نشدن اصلا، شیخ طوسی امثال شیخ طوسی، یه نفر فقط متعرض شده، آقای عبدالصلاح حلبی هست که گفته که چی؟ خمس دارد هدیه و میراث. بقیه فقها ها اصلا متعرض نشدن که خمس دارد یا ندارد، چون نمیتوانید بگید که مشهور فقها ها گفتن چیه؟ مشهور فقها ها گفتن که هدیه خمس ندارد، اصلا متعرض نشدن چه شما نظرشون رو بدونید. این یه حرفه. البته اینجا یه حاشیه میشه به فرمایششون زد و اون که چرا این همه از فقها خصوصا قدما با اینکه این مسئله مبتلایی بوده هیچی نگفتن. این روایاتو که دست ما هست دست اونا هم بوده دیگه. این روایت که میگن هدیه هم، مثلا یه روایت که تصحیح هم میکنه که هدیه هم خمس داره، این روایت دست فقهای گذشتن بوده، پس چرا هیچی نگفتن؟ مخصوصا با توجه به اینکه حلبی که ابوالصلاح حلبی که از قدما هست، تقریبا معاصر با شیخ طوسی حدودا هست، این هم گفته داره، بلکه شیخ طوسی نگفته، غیر شیخ طوسی نگفته، همش مسئله اکتساب رو مطرح میکنن. خب همین که میگیم اینکه نگفتن معلومه قبول نداشتن روایات دلالت داره دیگه، یعنی یک نوعی اعراض میشه. ایشون میخوان میگن اعراض نکردن مشهور از این روایات، ما میخوایم عرض کنیم که پس چرا هیچی نگفتن؟ بله، با اینکه مسئله مبتلای بهی هست، چرا هیچی نگفتن؟ خب همین دیگه، ما هم همین میگه،
از این باب نیست، یه چیزی باد آورده ای رو میگن، حالا ما چی خمسه شده؟
خیلی خب همین، ممکنه همین احتمال که شما میدید، این احتمال رو هم ما میدیم که ممکنه اینکه نگفتن، چون آقای داماد میگه چون نگفتن، ما نمیتونیم بهشون بگیم که اینها از روایت اعراض کردن، ما میگیم پس چرا نگفتن؟ این روایت که در حلبی که گفته، حالا اگه حلبی نگفت میگفتیم حالا توجه نداشتن، مسئله که مبتلا به بوده، حلبی هم گفته، اینا هیچی نگفتن. این بله،
نمیشه بگیم از بس که مثلا روشن بوده، یعنی وقتی که تو تکثف که همراه با زحمت خمس داره، هدیه که زحمت هم نداره به دلیل اولویت چون خیلی روشنه متعرض مسئله نشدن.
خب حالا این یه احتمالی هست، ولی که ظاهر کلامشون چیه؟ ظاهر کلامشون لاقل واسه حلبی بگن، نمیشه متعرض نباشن که، باز بگن دی. اگه وضوح داشتش که دیگه اینقدر بحث نمی کردن، اگه معلوم شد، اگر اینقدر که شما میگید واضح بوده که دیگه متعرض نمی شدن بعضی ها مثل ابوالصلاح و اینها. به هر حال ظاهره که این اشکال یه حاشیه میشه زد، یه همچین سوالی هم رو فرمایش آقای داماد هست. فقط چرا ابوالصلاح؟ بله، غیر از ابوالصلاح نگفته، ما همینه میگیم،
یعنی اینا اومدن تجارات و صناعات و اینا رو گفتن.
بله بله، یعنی این خود این سوال هستش رو فرمایششون. نکته میگم، میفرمند این که ما نقل کردیم اقوال اصحاب رو، هدفمون یکی این است که اجماع و شهرتی در کار نیست، و همون سخن ابن ادریس درسته، تعبیرشون میفرماید، تعبیر ابن ادریس صحیحه که فرمود لم یذکره احد من الاصحاب سوى الحلبی، شو میگه ذکر نکردن. خب ما سوالمون اینه که چرا ذکر نکردن؟ بله بله، نه قرض اوله، همین حرف اوله، نه ما مجموعه نداریم، بله از این برای ما نداریم. بله حرفه و کسب غرض دوم، میگن غرض دوم ما این است که این عبارت رو نقل میکنیم، این است که حرفه و کسب معتبر نیست در خمس، در ارباح مکاسب، که بگیم حرفه معتبره یا کسب معتبر هست، اینطوری که آقای بروجردی میخوان بفرماین، میفرمند که حرفه و کسب معتبر نیست. چرا؟ شون میفرمایند که چون در بعضی از اونها داره که زیا او زیادت القیمه للنما، چون در بعضی از عبارات اصحاب میفرمایند که اونجایی که از نما نمو کرد، مثلا باقی هست سیب داده، چیزی داده یه نمو کرده، نما پیدا کرده، نمایش ارزش داره، یا قیمت سوقیه پیدا کرده، اینجا اینم خمس داره، یا زیا جمع زی است، زی بله بله زمین، میفرمان که زمینی هستش که در اینجا، خب زمین کسی که باغ داره، زی داره، باغ داره، این که کسب و کار نیست، ممکنه کسی باغ داشته باشه کسب و کارم نباشه، اینجا میگه روایت ایشون نسبت میدن که آقایون میگن در ضیاع هم خمس هست. بنا
آدم واقعی داشته باشه، کسب و کار نداشته باشه، این محاله.
حالا ایشون نمیفرماش، ایشون اینه میفرما، من حرف ایشون رو نقل میکنم. میگن باغ هست، باغ هست، باغ تفریح میکنیم، یه خورده میوه هم داره، میوهش هم میخوریم، میوهش هم اضافه میاد. میگن میفرمایید که میشه که اگر اضافه آمد، از سالتون اضافه اومد، باز خمسشو بدیم. حالا عرض ما این است که اولا تو عبارت فقهایی که ایشون نقل کرد، من کلمه زیاد تو روایات داریم زیاد، ولی کن تو عبارت فقها من چند بار مراجعه کردم. حالا شما نگاه کنید به عبارت های فقهایی که یادداشت کردید، من پیدا کردم که تو عبارت فقها ضیاع باشه، ضیاع با ذین. و ثانیا یکی از معانی ضیاع که لغت معنا میکنه، میگه حرفت الرجل و بله صنایع و یه همچی چیزی، که حرفه یکی از معانی ضیاع، حرفه یعنی کاره، شغله. بنابراین ممکنه که روایت را حمله بر این معنا بکنی. نه ضیاع هستش، ضیاع که میشه از بین نابود شدنی. خدمتتون عرض کنم که ضیعه هم به معنای عقار هست، به معنای زمین کشاورزی هست، هم به معنای چیه؟ هم به معنای حرفه هستش، لغت اینجور معنا میکنه. بنابراین حالا تو، ولی تو عبارت فقها این رو ما پیدا نکردیم، حالا ایشون از کجا میگه تو، ولی تو روایت هست. بله بله، اصلا بحث ایشون اینجا الان تو ارواح مکاسب هستش دیگه، چون بحث این میگه ارواح مکاسب شامل هدیه هم میشه یا نمیشه، بعد بحث سایر چیزا رو که بحث کردیم. الان بحث تحلیل عام بود، ولی کن اینجا بحث ارواح مکاسبه. خدمتتون عرض کنم، حالا ایشون میگه ما این دوتا اینا رو که نقل کردیم به خاطر این بود که به حرف آیت الله داماد این است که اولا شهرتی در کار نیست، ثانیاً حرفه و کسب معتبر نیست تو عبارت فقها. حالا از روایت، عمده مسئله روایات هست که هر فقیه از فقها یه جور معنا کرده، یعنی دو دسته هستن، یه جوری بعضی‌ها یه جور معنا میکنن که دلالت میکنند هدیه خمس داره، هدیه و میراث، بعضی‌ها یه جوری معنا میکنند که هدیه خمس نداره. حالا ایشون چه جور معنا میکنه؟ این روایات رو تو فرمایشات آقای بورجردی و آقای خویی هم بعضیاشون خوندیم، ولی کن اینجا هم لازم ببینیم نظر ایشون چیه. ایشون هم فرد دقیقی هست، ولی به هر حال ببینیم که تا چه اندازه فرمایششون قابل قبوله. عمده روایات، بله نه اشکال کردیم، من به نظر ما اشکال هستش. حالا آخر سر میگیم، از آخر سر معلوم میشه عرض ما چی هست. حالا این فعلا آقای نقل میکنیم، حرفای اینا رو قرار میکنیم. صفحه 503 روایت ششم، سند صحیحه. بله بله، فی کل میگه فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. حالا ببینید، شما ببینید افاده رو چجور آقای بورجردی چجور معنا میکرد، اینا چجور، ایشون چجور معنا میکنه. میفرماید اما دلالت، سندش که ایشون میگه معتبره، اما دلالتش، حالا اگر شما گفتید که فلو قیل بان الافاده هی الاستفاده المعتبر فی القصد فلا یشمل المهر ملک القهری، میگه ممکنه شما بگید افاده همون استفاده است، استفاده هم طلب فایده است، پس طلب فایده هم توش قصده، قصد شامل چی نمیشه؟ ارث نمیشه. میگه حالا اگر فرضاً این حرفم بزنید فلا بد من الاذعان به شمول حال ما یحصل لا بالحرفه، هدیه رو واسه بگید شامل میشه که کسب، بله اینو واسه بگید شامل میشه قطعا. ازلم یا خزاله کفی من قصد، چرا هبه قیبه باز قبول، نه ملک شدنش برای شما باز قصد کنی، یعنی باز قبول کنی، یعنی قبول نکنی که نمیشه دیگه، نیاز به قصد قبول داره دیگه. اگه قبول نکردید نمیشه. بله. الا بله.
ممکنه که در یک جایی که فایده از کسب هم باشه شاید اون فایده رو ما قبول نکنیم. پس قصد اینجا من
چه کسب کردم؟ کسب میکنه که قبول دارید دوری کاسبی میکنه. نمیشه. قصد که نمیگه قصد کردم که. شما تو نمازم گفتید نیت نماز اینه که بگه قصد. یعنی انگیزش این باشه که بخواد کاسبی کنه دیگه. بله. خدمتتون عرض کنم که الا ان یدل انصراف الیها، مگه کسی بگه استفاده این انصراف دارد به این که مثلا باید کسب انصراف به کسب داره که آقای بورجدی اینو جواب دادن، این با آقای بورجدی جواب ندادن ایشون. اینجا دو تا معنا داره گفتیم، افاده دو تا معنا. یادتون هست گفتیم افاده دو تا معنا داره، یکی معنی اعطاء، یکی معنی اکتسابه. لغتا افاده دو تا معنا داره، اعطا زیدون امرن یکی اینه، یعنی معنی اعطاء، افاد زیدون امرن یعنی چیزی بهش داد، یکی هم اکتساب معنی اکتساب تو لغت معنی افاده اکتسابه. خب اینجا که آقای بورجدی میفرمان معنی اعطاء معنا نداره اینجا، کل ما افادن ناس من قلیل اون کسی اونم میاد. چرا افاد زیدون مالن، امرن مالن میشه، اونم میشه، یا علمن، بله اونم میشه، اونم میشه.
در مقابل افاده ما معنایی داریم که زدشو برسانه،
که چی زدش چیه؟
زد افاده چیه؟
ضرر، اضرار.
خب اگر از اون ماده باشه پس میشه هدیه و ارث هم افاده حساب کنیم؟
میشه نمیشه؟
میشه
افادن، افادن نمیشه کسی اون که اصلا قهرن داره بهش میرسه.
اگر زدش اضرار باشه خب
این حالا اینجا نمیرسه، اینجا صحبت سر این است که اینجا میفرمد اعطا نمیتونه اینجا باشه، بنابراین اعطا نیست. ببینید اینجا میگه که افادن ناس، اعتن ناس که معنا نداره، که کل ما اعتن ناس، اعتن ناس اینجا اعطا معنا نداره، اینجا اکتساب باست بنا اکتسابه. اینجا قرینه داریم که معنای اعطا نیست، همطور که آقای بورجدی میگه معنای اکتسابه. بله دیگه، بله دیگه، بله. آقای بورجدی اینو میگن، به نظرم حرفشون حرف بدی هم نیست. بله. 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 به هر حال شما هم قبول دارید دیگه، اکمن احتسابه.
حالا در روایت اینجا جمله کل رو ما داریم، حالا این در جمله هم ما هم میرسیم، چرا
کل ما، حالا اینجوری گفته دیگه، کل افادن ناس که نمیشه، کل ما افادن ناس،
نه ما افادن ناس.
خب بله ما افادن ناس هم اگه بود میشه، ولی کل حالا اینجوری آوردن دیگه، نمیشه گفته چرا آوردن آوردن، میخواد تاکیده، کل هم تاکیده. روایت بعدی، روایت صفحه 500 حدیث اول. این روایتش، آره این روایتش، حالا یکی که همه روایت شوست بگیم اینیم چی میشه. بله ایشون بخواد بگه، ایشون میگه اگه حالا اونم گفتید میراث حتما شما، ولی کم به نظر ما هیچ کدومش، بله ولی که هدیه هم به نظر اگه افاده رو اکتسب معنا کردی هدیه هم شامل نمیشه، هیچ کدوم شامل نمیشه، نه میراث شامل میشه نه هدیه. خدمتتون عرض کنم که روایت دوم، یا روایت صفحه 500 حدیث اول، حدیث اول نه مرسله نیست، بله بله نه همون حدیث اول دیگه، بالای صفحه است. عن ابی جعفر ثانی از امام جواد، اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر و من جمیع الظروف و علا سنا و کیف ذلک فکیف به خطه الخمس و بعد المعونه، که آقای بورجدی هم مطرح کرد، ایشون هم نظر داره. ایشون میفهمه اول سندش این مخدوشه، نه اون که چرا دیگه اونجا چیز میشه، مرسل میشه. درسته. درسته درسته، من اینو توجه نکردم. بله بردی مرسله، مرسل است. بله درسته، شما درست گفتید. خدمتتون عرض کنم که سند مشکل داره، بلکن دلالتش میفرماید که ولکن ند دلاله علی وجوب الخمس فی جمیع الفواید الحاصله ولو به غیر احتیاط تام. این دلالت میکند که ولو اینکه به کسبم تو کار نباشه، کسبی هم نباشه، همه فواید رو شامل میشه. چون چرا؟ چون میگه که اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر و جمیع الضروب و علی السنا و کیف ذلک. نه جوابی که امام میگه اعلی جمیع ما یستفید من قلیل و بعد آخه بعدش میگه و کثیر و قلیل و جمیع الضروب. بله
اصل استفاده شوی جمعی روی قلیل کثیر هم میاد.
این
این
ایاتون باشه آقای بوجدی اینجا مطلبش این حرفش این بود. شون میگن دو تا سوال هستش، یک سوالش این است که حالا بذار حرف آقای داماد ببینید و حرف آقای بوجدی. آقای بله ایشون میگن که دو تا سوال هست، میفرمایند که یکی که متعلق خمس سو سوال داره، میگه جمیع همه ما یستفید و جمیع ضروب انواع چیزهایی که انسان داره، انواع هست، هم از متعلق سوال کرده، هم از کیفی و کیفه ذالک، هم از چی؟ هم از مقدارش سوال کرده و کیفیت در این مقدار. جواب امام داده الخمس و بعد المعونه. ایشون میفرماید، آقای داماد میفرماید که لا یتوهم انحصار المراد سوالا و جوابا فی بیان حکم شرائط من کونهی بعد المعونه فلا نظر لها الى بیان اصل الوجوب و تشریع فی جمیع ما یستفید الرجل. یک شما خیال نکنید که سوال و جواب درباره حکم است، حکم شرائط است که آیا بعد از معونه است یا قبل از معونه است. بعد میفرماید اذ الظاهر من سوال المتقدم امران. ایشون هم مثل همون آقای بورجی میگن دو تا سوال کرده، احدهما اصل الوجوب علی جمیع الضروب، آیا همه انواع مالهایی که انسان به دست میاره واجبه یا نه. سوال دوم کیفیت ذلک. پس هر دو تا سوال هست، یک سوال نیست دو تا سواله. و ایشون میگه فافاده به قوله الخمس بعد المعونه جواب ساره. امام با الخمس و بعد المعونه هر دو سوال جواب داده، میفهمه هم به همه تعلق میگیره هم بعد المعونه تعلق میگیره. ایشون اینجور میگه. ولی آقای بورجدی چی میفرمودن؟ آقای بورجدی میفرمودن که نه، چون امام جواب اولو نداده، جواب اول که آیا جمعی هست یا نه نداده. الخمس و بعد المعونه این جواب فقط دوم هستش. ایشون میگن اینجوری. حالا حالا دیگه فهم شما ببینید چیه. آیا جواب دو تا سوال؟
دو تا جواب هم بخواهد بپذیریم باز همون یستفید و انحصارش در همون اکتسابه.
نه یستفید هم دو تا مطلب داره، جمیع و ضروب هم داره دیگه. جمیع و ضروب یعنی جمیع
اکتساب دیگه فرق داره.
نه جمیع و ضروب یه چیز دیگه میشه.
خود ضروب رو چی معنا کرده؟
یعنی انواع راه هایی که انسان چیزی به دستش میاره.
مشاغل راه ها نمیشه، مشاغل ظهور داره در مشاغل.
حالا اگه شما ظهور اینجور فهمیدید که حالا اون حساب دیگه داره. اینا آقایون آقای داماد اینجور نفهمیدن. حالا به هر حال آقای داماد میگن جواب از دو سوال، آقای بورجدی میگن جواب از یه سوال دیگه. این دیگه استظهار
که مقدمه مکاسب مرحوم شیخ نقل فرمودن اونجا باز کلمه ظهور به عنوان مشاغل به کار رفته.
بله اونم میتونه باشه.
وقتی که خود منجمی متعلق به یستفید هست، یعنی تمام کارهایی که با قصد
البته یستفید هم میدونیم که آقای بورجدی باز معنا میکردن طلب باشه، آقای داماد باز اونها معنا میکنن که فایده ببره، اونها شامل هدیه هم میدونن دیگه. این دیگه مبنایی میشه دیگه. آیا از این چی استظهار میکنید؟ بله بله.
این معنای ضرب چی میشه جواب؟
ضرب که یعنی کتک زدن نیست، فقط قدر مسلم بله. یعنی انواع راه های درآمد. بله راه های درآمد.
زد و بند فارسی خود ما دیگه.
نه زد و بند فارسی به خود شما نه. یعنی انواع راه‌های کسب درآمد. خب روایت بعدی، روایت سومی که ایشون میگن، صفحه 500 حدیث حدیث دوم، همون بعد از همون حدیثی که ملاحظه کردید، ایشون سوال کرده بود که روایت از نظر سند بله مشکل داره، بله، ولی کن از نظر دلالت از ابوالحسن ثالث سوال کرد امام هادی، ان رجل اصاب من زیعته من الهنته معت کر ما یزکی. حالا اون مقدمات چه قبلا توضیح دادیم، سوال میکنه که مل لذی یجب و ذالک لک من ذالک، چی برای شما واجبه، هل یجب و هل یجب لاصحابه من ذالک علیه شی، فوقع علیه السلام لی من هل خمس مما یخذل عن من المعونه. میگه زیعه داشته، باغ زمین زراعتی داشته که گندم در او کاشته بوده، صد کر یکی از اوزان هستش، این هنته داده بوده، یک دهمش رو بله یک دهمش رو عشرت اکرا ده کرش رو اینا چیز گرفتن، حکومت گرفته، و سی کرش هم خرج زیعه شده تا این در اومده، بقیه فیدهی ستونه کرش، شیش شست کرش دستش مونده. اینجا چی واجبه؟ امام میفرماید که لی من هل خمس مما یفضل من المعون من معونته، خمسش رو باز بده. آقای داماد میفرماید خب سند که مخدوشه، ولی کن دلالتش نسبت الی زیعه تامه، زیعه است اینجا، بله زیعه یعنی زمین کشاورزی. ایشون میگه که ولیکن به اطلاقها یدل علی مستفید من الضیاء لا علی وجه الاحتراف. میگه که اطلاقش میگیرد که اگر زیعه چه برای کسب باشه چه نه برای خودش باشه، کسب نباشه. ولی کن ما عرض کردیم که زیعه یکی از معانیش هم خودش چیه؟ یکی از معانی زیعه حرفه است. زمین کشاورزی هم که یک کسی هم که اینجوری الان داره سوال میکنه، این که میگه صد کردش و این همه داشته، این برای کاسبیه، یعنی برای این نیستش که برای این که بخواد فقط خودش زندگی، فقط خودش بخواد باغ مثلا تفریحی باشه، گندم کاشته باشه، ظاهرش اینه که این زمین کشاورزی است، برای کاسبی است، اکتسابه. این حرف آیدامات هم اینجا به نظر قابل قبول نیست. هدیه نه، میخواد بگه اینجا رو میگیره، میخواد یه هر روایت میخواد یه جای حرف آقای بورژوایی بزنه دیگه، میخواد بگه اکتساب که شما گفتید اکتساب نیست، ولی عرض ما میکنیم اینجا ظاهر اینجا هم اکتساب هست، ظاهر اینم اکتسابه، میخواد همه با هر روایتی نمیخواد همه مدعا رو نمیخواد با این استنباط. یه مقدارش هم ممکنه بخوره، خب بله، ولی بالاخره کاسبیه، کسبه، اینجور نیستی که شامل هدیه و امثال این چیزا بشه. روایت بعدی حدیث صفحه 500، حدیث علی ابن مهزیار، بله همون حدیث بعدیش میشه، این روایت از نظر سند معتبره. امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فعلمت موالیک، من اعلام کردم به ذالک، فقال علی، بعضی ها سوال کردن ایوش این حقو، حق حضرت چقدره، ندانستم جواب مسئلشو نتونستم بدم. امام فرمود یجب علیهم الخمس، فقلت ففی ای شیء، در چی خمس بدن، فرمود فی امتعتهم و صنایعهم، متاعهای خودشون و صنعتهای خودشون. چیزی که از این چند تا نسخه داره، ضیاعهم هم داره، و تاجر علی و صانع به یده، فقال اذا امکنهم بعد معونتهم. آی داماد میفرمان که اگر ضیاعهم باشه این بهتر مبنای موجود در میاد، چون به نظر ایشون زیعه به معنای زمین کشاورزی است که ممکن است برای کار هم اکتساب هم نباشه به نظر ایشون. گفتیم ولی کن گفتیم زیه به معنای حرف هم آمده. میگن اگر نسخه زیاه هم باشه بهتر میشه استدلال کرد بهش. ولی کن به قرینه امتعت هم اون که گفته متا شامل میشود شامل غیر حرف هم میشود. متا یعنی اگه کالا گفتید حالا شما از این طرف میشه نتیجه. اگه کالا گفتید یعنی کالا برای مشتری. متاع کفرالدین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. اگه متاع گفتید یعنی کالا، یعنی کالایی که میخرن میفروشن دیگه. ها؟ نه کالا ظاهرش این که ظاهر کالا در... ولی که ایشون میگن نه، ایشون میفرمند که متاع یعنی کل یه معنای کالا یه معنای متا که دو وقت آمده یعنی کل مایسته، هر چیزی که انسان استفاده ازش بهره می کل هر چیزی بهره گیری کنه. متا یعنی چیزی که انسان ازش استفاده میکنه بهره میگیره. ایشون میگه اگه مت به
معنای دارایی ببینیم
اشکال داره، دارایی اینها این میشه میگیره بله متا یا آیم نازل کردید مثلا نه دین و هم دنانی رو هم اون هستی که متاع هم نداره ها؟ حالا پیدا کنید متاع دنیا قلیل اون هست ولی کن خدمتتون عرض کنم که حالا آی بورجدی می فرمودن که اصلا این روایت مشکل این فهم این آقای چیزشوش که آدمی چی بوده که درست این روایت مغشوشه و تاجر و علی و سانه و بیده گفتن این ایشون اومدن از این راه روایت رو تضعیف کردن که اصلا این آقا بلد نبوده که عربی بلد نبوده اشتباه میکرد اشتباه روایت بله حالا این باز مبنایی میشه دیگه. روایت بعدی صفحه 485 حدیث 6 اون تکه آخر روایت رو ببینید از نظر سند آقای داماد می‌فرماید این از نظر سند قابل خدشه است. نداری؟ 480 تو 884 حدیث ششم میشه 12545 بله تو 84 اولش 84 12545 ایشون میگن این عمران ابن موسی آقای داماد میفرمان عمران ابن موسی اینجا لم یوثق ظاهرا آقای داماد اینه اشتباه کردن عمران موسی رو نجاشی توثیق کرده ایشون این اشتباه کردن ایشون میگن سند قابل خدشه است ولی کن دلالت تامه نه سند قابل خدشه نیست عمران موسی ایشون میگه توثیق نشده در صورتی که اشتباهه توثیق شده عمران موسی سند مشکلی نداره ولی دلالتشون یه تامه ذیل روایت ببینید میفهمید ولقد یس والله لقد والله والله لقد یسر الله علی المؤمنین ارزاقهم به خمسه دراهم جعلوا لربهم واحدا و اکلو اربعتن اهلا ارزاق مردم رو با 5 درهم چیه؟ یسر الله یعنی فراهم کرده ارزاق مؤمنین رو به 5 درهم که یکیشو باز بدن به خدا و رسول و امام که خمسش میشه و اکلو 4 تاشم بخورن اون 4 تاش اگه خوردن میشه حلال اهلا الحدیث که حالا ادامه داره حدیث ایشون دیگه بقیه حدیث رو چی نگه میگه هادا من حدیثنا صعب و مستصعب لا یعمل به ولا الا ممتن قلب و ایمان که حالا به اینش کار نداریم شو میگه که این که گفته بله دیگه، یعنی بله دیگه، به درسته یسر را یعنی یس رب یستر ولا تو اثر، درسته آسان، یعنی به هر حال یعنی زمین سازی کرده، فراهم کرده روزی مردم رو، به چهار پنج درهم که بهشون داده یه درهمش مال ماست. ایشون میفرماید که چی؟ خدمتتون عرض کنم که ایشون میفرماید دلالت تامه، لنا شاملتون لجمیع ما یرتزقون سوا امکان از بل احتراف او بل قصد فقط او قهرن نحول ارث یا غیرهی من نماعات، از هر راهی این شامل میشه. شامل میشه یا نه؟ بله خرید فروش توش خرید فروش نمیگه، نه میخواد رزق اونها، اگر رزق اونها پنج درهمه یه درهمشو بدن. به نظر میرسه که اصلا نباید ناظر به این معنا نیست، ناظر به این معنا نیست که حالا چی باشه. حالا اونای دیگه میگفت کل ضروب اون چیزا ناظر بود اونها، ولی این که بگیم میگه پنج درهم که داری یه درهمش خمس بده دیگه. به همین جهت آقای بورژدی اینا اصلا اشاره به این روایت نکردن، ایشون به این روایت استدلال میکنه. ظاهرا این روایت در مقام بیان این که چه چیزی خمس داره چه خمس نداره یا نه، نه. میخواد اصل خمس رو میگه، میگه اگه شما پنج درهم روزی کسب کردی یا به دست آوردی، این پنج درهمی که روزی به دست آوردی این پنج درهم یه درهمشو بده. اونم حالا احتمال بدی نیست، ولی که به هر حال به نظر نمیرسه که ناظر به این معنا باشه که حالا از راه هدیه میشود میراث نمیشود. میخواد به اجمالا میخواد بگه یه خمس پنج درهم که داری یه درهمش چیه؟ خمسه. اینو میخواد بگه، مثل اینکه معونه رو هم نگفته. حالا پنج درهم که داری، پنج درهم اگه کسی واقعا پنج درهم داشته باشه بعد از معونه قبل، اصلا ناظر به این حرفا نیست. میخواد بگه که خمس یه درهم یک پنجم خمس واجب هست. حالا خصوصیات اینها رو ظاهرا در مقام بیان نیست که حالا بقیهش بیاد اینجا خدمتون اینجا توضیح بدم دیگه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.